بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث به اینجا رسید که تمسک به بنای عقلا برای چیه در مقام؟ آیا برای اینه که بگیم عقلا چیزی که در گذشته مال نبوده امروز اعتبار کردن مال شده، مثل خیلی از عادتهاشون که فرق میکنه اینم فرق کرده، برای اینه تا بعد بگید که پس این حق شخصی درست شده؟ ادله شرعی هم داریم که حق کسی رو ضایع نکنید، مال کسی رو تصرف نکنید، از بین نبرید. یا اینی که نه، میخواید بگید عقلا نشستند فکر کردند و مؤلفین و مبتکرین رو ذوالحق قرار دادن. دیروز عرض کردیم اگر این دومی باشه عقلا چه کاره هستند؟ ببینید ما عقیدمون اینه که تشریع ذوالحق کردن، حق رو گرفتن، اینا احکام وضعی دیگه، اینا کار عقلا نیست، کار شارعه. اگر تمام عقلا جمع بشن میدونید نمیتونن یه چیز واجب رو غیر واجب کنن، یه چیز حرام رو غیر حرام کنن، یه چیز مستحب رو مکروه کنن، مکروه و مستحب کنن. چه کاره هستن عقلا؟ این در احکام تکلیفی، احکام وضعی هم همینه. احکام وضعی عقلا بیان بگن از این به بعد ما میگیم عمو هم ارث ببره، با وجود مثلا جد ارث، میدونید حکم وضعیه، زنها فلان حق رو داشته باشن، مردها فلان حق رو داشته باشن. اینا ببینید احکام چه کاره هستن عقلا. میدونید بر اساس مبنای مشهور اگر عقلا این کارو کردند حتما باید شارع امضا کنه، اگر امضا کنه اون وقت بنای عقلا درست میشه، اونم نه بما هو بنای عقلا، بما هو چی؟ سنت. میدونید که بنای عقلا وقتی امضای شارع پشتش باشه سنت دیگه، سنت یعنی قول معصوم، امضای معصوم، عمل معصوم. بنای عقلا وقتی به امضا برسه یعنی سنت. به همین خاطرم بنای عقلا ما در اسناد استنباط نداریم. فقط اینجا دوستان سه تا تلاش هست که بنای عقلا را حتی در بخش احکام، در بخش احکام درست کنه، ولو احراز معاصرت با عصر معصومم درش نباشه، چون اگر بخواد بنا امضا بشه باید برسه به عصر معصوم. و ما خیلی از بناها داریم الان در اقتصاد، در سیاست، در رفتارهای اجتماعی که اینا در عصر معصوم نبوده. یکی اون پیشنهادی است که ما دادیم در فقه و عرف که دیروزم اشاره کردم، بیان میگیم اینها در واقع تجسم درک عقله، و از اونجا که عقل اگر چیزی درک بکنه درک قطعی میشه به شارع نسبت داد، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع، از این طریق دیگه امضا نخواد. که عرض کردم ما امروزه خیلی از این بناهایی که عقلا میذارن، حالا مثلا بعضی بناهاست که نه عقل پشتش نیست، مثل نظامیگری میلیتاریسم مثلا، یا مثل بعضی از اخلاقیات در سیاست، خب اینا نه. اما خیلی از بناهای عقلا بر اساس عقلشونه، عقل حسابگر. الان همین که من و شما روزانه با هم دیگه صحبت میکنیم، شما الان من دارم صحبت میکنم، شما دارید گوش میکنید، میدونید از چند تا بنای عقلا دارید استفاده میکنید؟ کلام منو حمل بر حقیقت میکنید، شوخی نمیگیرید، خطا نمیگیرید که من مثلا این جمله حواسم نبوده گفتم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، از من انتظار صراحت ندارید، به ظواهر اکتفا میکنید. خب ببینید، البته این یه چیزیست که صدر اسلام هم بوده، نمیخوام بگم این یه چیز نو پدیده، ولی الان این بنا نشأت گرفته از شهوت عقلاست، نشأت گرفته از مثلا روحیه تفوق طلبی و کیافیشونه. نه، دیدن بهترین روش برای مفاهمه همینه. و حالا شما اینو ببرید تو خیلی از پدیده‌های عقلا. البته من عرض میکنم اینطور هم نیست که انسان جب زده بشه به هر چی میرسه به بنای عقلا بگه اینم نشأت گرفته از عقلشونه. الان شما میدونید مثلا همین بحث دموکراسی، مراجعه به آراء مردم، مخالفینی جدی داره. بعضی معتقدن یکی از مزخرفترین پدیده همین پدیده دموکراسیه، که مثلا فلان نخبه متفکر یک رأی داشته باشه، فلان مثلا نوجوان تازه به بلوغ رسیده که حالا رأی میتونه بده یک رأی داشته باشه. لذا مثلا میگن اندیشه نخبه گرایی، اندیشه تفکر باید، خب بله یه همچون بنایی ممکنه انسان ببره زیر سوال. باز بعضی ها دفاع میکنن خیر الموجودینه، اگه این تو باشه باز دفاع میشه، یعنی میشه دفاع کرد. ببینید میخوام عرض کنم که مصداقش من کار ندارم، ولی اگر یک جا برسیم که این عرف نشأت گرفته از عقل خالص عقلاست، نشانش هم اینه که مثلا مورد اقبال همگان واقع بشه، ضرری بعد از چند سال برش مترتب نشه، اگر نباشه احساس خلع میشه، اینا نشانه های درک عقله. این دیگه امضا نمیخواد. البته دو تا تلاش دیگه هم شده، دقت بفهمید عرض کنم. یک تلاش از مرحوم امام هست، قدس سره، ایشون معتقده بعضی از بناهای عقلا که بعدن پیدا شده ولی پیشبینی میکرد شارع مقدس که بعدن پیدا میشه و سکوت کرده، شارع جلوگیری نکرده، ایشون میگه اینجور بناها نیازی به امضا نداره. شما ردش نکنید به بهانه این که این پدیده مثلا قرن ششم آمده، پنجم آمده. بعد مثالی میزنه ایشون، میگه همین مسئله تقلید، اجتهاد و تقلید، یه عده مجتهد باشن، یه عده مقلد، یه عده صاحب رساله، یه عده خریدار رساله. ایشون میگه این صدر اسلام ما نداریم همچون چیزی. حالا من باز رو مثال ایشون ممکنه بعضی حرفا رو داشته باشیم که به یه شکل دیگهش بوده. خب این یه چیزی بود که صادقین علیهم السلام، حالا بگید با علم امامت اون که دیگه کاری نداره، حتی میتونیم عرض کنیم با علم متعارف، البته با ذکاوت. خب خود امام پیشبینی باست بکنن که در آینده بناست با این وضعیت شاگرد و استاد و اجتهاد پیش میاد. ولی آقا امام یک کلمه در ملامت از تقلید مقلد از مجتهد ندارن. رضایشون میگه اینجور بناها معتبره. خب البته اینم یک مثلا یک راهکار. البته بعضی خب اشکال گرفتن، اگر دقت کرده باشید ما در فقه عرف اینو داریم، مطابق نپذیرفتیم، عرض کردیم این متوقف بر یه اصل در کلام که حضرات معصومین موظفند مثلا راجع به پدیده‌های بعد از خودشون هم اظهار نظر بکنن. اونجا ما عرض کردیم آنچه از ادله در میاد اینه که اگر پدیده‌های آینده را قبول ندارن لسان تأیید ازشون در نیاد، چون اقراب جهله. اما لسان رد هم در نمیاد. دوستان مفصل اونجا من روایات رو بررسی کردم، خواستید نگاه کنید. نمیتونیم بگیم مثلا این فرض کنید پدیده تقلید، البته من عرض میکنم این صدر اسلام هم به یه شکلی بوده، من نمیخوام این مثال رو تایید کنم، ولی اگر گفتیم جدید بوده بگیم حضرات معصومین سکوت کردن. حالا بعضی ها گفتن که چون علت غیبت امام خود مردم هستن، چجور تعبیر کنیم؟ گاهی میگن دنگش نم، یه همچون تعبیر قشنگی نیست تو درس بشه. خب خودشون دیگه مسئولن. ولی بعضی اینجور اشکال گرفتن بر مرحوم امام که خداوند که ائمه رو غائب نکرد، ائمه خودشون غائب نشدن، این عدم قابلیت ماست که ما رو محروم کرده از امام. بنابراین ائمه وظیفه ندارن دخالت کنن، وظیفه ندارن بگن. هر امامی موظف بوده دوران خودشو بگه، امام اصلا موظف بودن این عهد امامت داشتن دوران خودشون رو بگن. اگر امام غائب نشده بود میفرمود، حالا که غائب شده دیگه شده دیگه. مرحوم شیخ انصاری دقت کرده باشی در مکاسب همین مطلب رو وقتی میخواد مناقشه کنه راجع به اجرای حدود در اصل غیبت و اینا، که بعد اشکال میشه پس در اصل غیبت چه کار کنیم، میگه خب چی، مردمی که باعث شدن امامشون غائب باشه خب از خیلی از فیوزم محروم میشن. خب جواب جواب دلپسندی نیست. گوش میکنه، اولا ما مثلا مردم چقدر باعث غیبت امام شدیم. حالا یه عده در عراق در سامر را میخواستن امام رو بکشن، امام حالا اینا با نگاه طبیعیشه گفت گناهکار در بخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسگری. خب این در نظام الهی که جواب نمیده. بعد دیگر خونه شما ها مقصرید که باعث ظهور امام نشدید، اونم باز خب کیا مقصرن کیا نیستن، تو اینا نمیشه حساب کرد که بعضی از آقایون فکر کنم متخذن از شیخ اعظم از اون عبارت آوردن. نه، این به نظر میرسه ما باید بر همون اساس کلامی که عهد ائمه رو تا چی بدونیم. آیا ائمه فرض کنید امام صادق میدونستن در قرن ششم هفتم یه پدیده به نام سرقفلی میاد، میدونید که سرقفلی در عصر پیامبر نبوده، در دوران بیان شریعت نبوده، بعدن که بحث اجاره شد، ببینید افرادی سالها رو این زمینها کار میکردن مفتوح الانوه، ملکشون نمیشد، ملکشون نبود، اجاره بود. از اون بر وقتی میخواستن جا به جا کنن، خب اینا سالها اینجا کار کرده بودن، خود به خود رسیدن که یه چیزی به نام سرقفلی باید اعتبار کنن. حالا بگیم چون امام حدس میزدن یا میدانستن به علم امامت که در قرن ششم و هفتم بحث سر قفلی میشه، باید امام در قرن دوم اشاره کنه، اگر نکرد معلومه قبول داره. خب این باید ببینیم واقعا همچون عهدی را ائمه برای خودشون تعریف کردن، همچون وظیفه‌ای دارن، اگر خلاف این استفاده کنیم یا استفاده نکنیم شک کنیم نمیشه. ولذا به نظر ما این راه از ایشون مشکلات خودشو داره. البته دیگه دلیل مطلب و ادله و اینا مفصله، دوستان فقه و عرف رو اینجا ببینن. ببینید یه راه دیگه ای هست، دیدم بعضی از، حالا چجور تعبیر کنیم، اصل احتمالش از آقای صدره، ولو آقای صدر خودش رد کرده، ولی خب بعضی ها اینو از قالب رد ایشونو که نادیده گرفتن، از قالب احتمالم آوردنش به قالب استظهار، استظهار. و امروز هم تو این روزنامه ها و اینا زیاد می نویسن. ببینید اینا میخوان بگن که ما برای هر بنای عقلا به خصوصی لازم نیست دنبال امضای شارع باشیم. این با حرف امام خیلی فرق داره ها، چنانچه با عرض ما هم خیلی فرق داره. اینا میگن آقا ببینید کی گفته شارع باید تک تک بناهایی که عقلا دارن شارع امضا کنه که بعد بگید که باید برسد به اصل معصوم، یا به امام میگن که شما با اون علم به آینده درستش کنید، به ما هم میگن که چی؟ چون میدونید هم مشهور هم ما هم مرحوم امام، یعنی هر سه نظر این هست که شخص شخص باید تایید بشه. ما تا مشهور میگن باید هم اصل معصوم باشه تا معصوم امضا کنه، امام میگه لازم نیست، ما میگیم نه، وقتی عقلی شد عقلم که شارع امضا کرده. ببینید اینا حرفشون یه چیز دیگه است، اینا حرفشون این است که میگن اصلا تک تک بناها لازم نیست به امضای معصوم برسه، معصوم به طور کلی پای بنای عقلا را بفرمایید یه امضای کلی کرده. بیشتر براتون توضیح میدم. اینا میگن ببینید وقتی شارع آمد، پیامبر که آمدن، بسیاری از بناها را زدن کنار، بنای مردم بر عبادت بت بود زد کنار، بر ربا بود زد کنار، بر قمار بود، شراب بود، نکاح شغار بود زد کنار. یه سری بناها رو هم چی؟ همون زمان بود، مثل طلاق، ازدواج، ارث، اینا رو هم امضا کرد، البته ممکنه کم و زیادش هم کرد، یه اصلاحات هم انجام داد. بعدش هم دیگه آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده، در شریعت بسته شد. شارع فرمود در تمام مسائلی که بعدن پیش میاد من بنای عقلا رو قبول دارم، یک امضای کلی زد پای چی؟ پای بنای عقلا. ولذا اگر یه بنای بعدن پیدا شد شارع رد کرده باشه، حالا ممکنه بعضی جاها همجنسگرایی بشه عرف، بشه قانون، زن زن، مرد مرد، همجنسگرایی بشه، خب شارع رد میکنه، رد کرده، اما خیلی که دارم رد نکرده، این همه عرف در اقتصاد داریم، سیاست داریم، روابط اجتماعی داریم، روابط بین الملل داریم، مگه شارع رد کرده؟ یه امضای کلی، امضای بنای عقلا به وصفش نوعی، لا به وصفش شخصی. خب ببینید این سخن اگر برش کردونیم به عرض ما، ما دیگه نمیتونیم برش اشکال بگیریم، یعنی بگیم اینا میخواستن بگن بناهایی که نشأت گرفته از عقل باشه یه امضای کلی پاش هست، چون شاره میدونید عقل رو امضا کرده، درک عقل قطعی رو. اگر اینو بخوان بگن به نظر ما درسته، البته مشهور موضع میگیرن ولی ما موضع نمیگیریم. ولی اگر بخوان بگن نه، ما حتی خودمون رو درگیر عقلم نمی کنیم، یعنی بنای عقلا به ما هم عقلا نمیگیم، چون اینا خیلی نمیخوان خودشون رو درگیر عقل بکنن، اصلا عقل رو تعبیر میکنن به عقل زمانه، عقل مکانه. حتی مکانش رو من عرض میکنم، اونا عقل زمانه تعبیر میکنن. خب اگر اون طور باشه، اولین سوال اینه که مد دلیل علی ذلک؟ بفرمایید. ما که میگیم عقل و شارع امضا کرده، هزار و یه دلیل پشتش داریم. اگر میگیم قرآن امضا شده است، آیاتش دلیل داریم. بنای عقلا امضا شده به وصفه نوعی، مد دلیل علی ذلک؟ از این گذشته شارع، دقت بفرمایید، یه عبارتی است، چون نوشتم پیشتون نیست، بعداً میرسه دستتون. ببینید شارع مگر اصلا صحنه ای رو خالی گذاشته؟ شارع بناهایی که میاد، دارم میگم نه بنایی که بوده، بنایی که بوده، بنایی که میاد، بعضن امضا کرده، مثل بنای مردم بر نکاح، بر ارث، بر طلاق، بله، مساقات، مزارعه، شرکت، مزارعه، امثال زاله. بعضی بناها رو رد کرده، بعضی بناها رو هم ببخشید، بعضی هم خودش تأسیس کرده، خیلی چیز هم خودش تأسیس کرده. فراموش نکنیم امضای شارم همش به شکل خاص نبوده، خیلی هاش به شکل عام بوده. بله، اگر شارع فرمود الناس مسلطون علی اموالهم، ببینید، و ما بگیم از الناس مسلطون میشه رفع شک کرد، میشه در موارد مشکوک استدلال کرد که مبنای خود ما اینه، تمام این بناهای عقلا، نه از باب بنای عقلا، از باب چی؟ الناس مسلطون یا المؤمنون عند شروطه میشه تمسک کرد. لذا آقا شارع بنایی رو نسبت به آینده ها باقی نگذاشته، مگر اینکه یا به طور عام رد کرده، مثلا شارع از غرر نهی کرده. حالا اگر یه بنایی باشه در عقلا که مصداق بارزه، بفرمایید، غرر باشه، خب شارع رد کرده، بنا آینده است، ولی ردش 1400 سال قبل شده. بنایی که قرار باشه، بنایی که خوف جان باشه، شارع رد کرده. یه سری بناهام شارع امضا کرده. یه اوفو بالعقود اگر بگیم عقود نوپدیدو میگیره، خب لذا عاماً، خاصاً، اطلاقاً شارع بناها رو یا امضا کرده یا تأسیس کرده یا رد کرده. چیزی نمیماند که شما بفرمایید امضای کلی کرده. بله، یک کسی مثلا میخواد سرچ کامپیوتری کنه، ببینید نظر اسلام مستقیما راجع به بیمه چیه، هر چی میگرده هیچ پیدا نمیکنه. خب یا سرقفلی میزنه، بدل الخلوب میزنه، به قول عرب ها هر چی میگرده هیچی نمیبینه. خب بعد بگه اسلام نداره، با اینکه یه بنای عقلاست پس امضای کلی کرده. خب شما ببینید این سرقفلی تحت چه عمومی جا میگیره؟ اگر مصداق اکل مال به باطل باشه، گاهی مصداق تجارتن انترازه، گاهی مصداق غرره، گاهی مصداق نه، یه شرط لم یحلل حرامن و لم یحرم حلالنه، پس آقا نیازی به این که از این را وارد بشیم نیست. خب یه کمی شلوغ شد دوستان، سری برمیگردیم جای اول که بحث مدیریت بشه. ببینید بحث ما از اینجا شروع شد که اگر بگیم اغلا آمدند و یه حقی رو برای مؤلفین مبتکرین جعل کردند. بله، یه حقی رو جعل کردند. همینطور که برای خانم ها گاهی یه حقی رو جعل میکنن، برای کودکان جعل میکنن، برای دولت جعل میکنن، برای مؤلفین و مصنفین و مبتکرین هم حقی رو جعل کردن. من یه تذکرم بدم، یادم اومد یکی از روزها من گفتم تألیف و تصنیف. تألیف رو عرض کردم بیشتر جنبه ابتکار داره، تصنیف جمع کردن چیدن کنار هم. البته خلاف اینم آمده، تهشم بخواید خیلی تفاوت این دو واژه نمیشه گذاشت. ظاهرا اصل این تفاوت به شیخ بها برمیگرده که حالا هست. یه وقت رفتید یک کتاب لغت، چون بعضیا سوال کردن از من همون روز یا فرداش، عرض کردم تذکر میدم. همینطور من دیروزم فراموش کردم، دو روزم که تعطیل بود. نه این خیلی، نه من عقیدم به اون فرق بود، نه اونی که بعضا کتاب لغت ها نوشتن. حالا آقا مصنفین مؤلفین مبتکرین هم ما براشون این حق رو جعل میکنیم. آقا مشکل این همینه که عقلا دارند شأن شارعی به خودشون میگیرن، چون دارن حکم وضعی جعل میکنن. شأن شارع هر کس به خودش میگیره باید شارع امضا کنه و الا اعتبار نداره، مگر اینکه این سه تا راه رو بریم. بله، مثلا اگر واقعا حالا نمیدونم دیگه برسیم امسال با این نزدیک شدن تعطیل یا نه، اگر برسیم که این به اصطلاح حق تألیف، حق فلان، حق فلان اقتضای درک عقله. یکی از آقایون میگه خلافش ظلم فاحشه. اگر بگیم درک عقله، خب میدونید که دیگه احتیاجی به تمسک به بنای عقلا نداریم. به عبارت دیگه اگر بنای عقلا هم هست، چون تجسم درک عقله رو مبنای ما دیگه راحت میشه. حال دیگران هم ما میگیم باید همین حرفو بزنن دیگه. حال اون باید برسیم آیا درک عقل هست یا نه. خلاصه این بنای عقلا دوستان خالی از دغدغه نیست، به این راحتی نیست. الان شما چند روزه من شما رو هم درگیر کردم، بنا بود دیشب فکر کنید، شب قبلش فکر کنید، شما چه کار کردید؟ آیا اینجا از اصلا از قبیل همون جعل موضوع یا از قبیل جعل حکمه؟ آیا اگر عقلا این کار کردن به نظر شما حلال رو حرام نکردن؟ یا مثلا حرامی رو حلال کرده باشن؟ اینطوریه دیگه. آخر ما کل دلیلمون همونه که هر شرطی که حرامی رو حلال کنه، بفرمایید کدومش اول گفتیم؟ حرامی رو حلال کنه، حلالی رو حرام کنه. یه نبودی رو بود کنه، یه بودی رو نابود کنه. خب اگر اینطور باشه، این اون وقت تو تطبیقاتش آدم کلی بگه خیلی خوبه. برای کلی بگه آقا همه مردم شروطی که حلال و حرام، حرام و حلال. بعدم یه دوتا مثال خوب، این پژوهش های ما هم که میدونید مثال محوره، معمولا هم این مثال های بی درد سر میزنیم. مثل کس که شرط کنه نماز نخوان یا شراب بخور. ولی همش که اینجوری نیست، همش که اینجوری نیست واقعا. حالا همون مثالی که زدیم قبلا هم میزدیم، همسر شرط کنه مسکن با او باشه، خانم شرط کنه که من از منزل میرم بیرون، کارمندم، دانشگاهیم، بعدا نگو که بدون اذن شوهر حرامه بری بیرون. شرط کنه، شرط کنه شغلی رو انتخاب میکنم، شرط کنه فلان، با اینکه آزادی مرد رو سلب میکنه دیگه. یعنی یه حقی رو برای خودش قرار میده و یه حقی رو از بفرمایید از مرد میگیره، یه حقی رو میگیره یه حقی رو میده، هیچ کس هیچی نمیگه، همه قبول دارم. ولی مثلا اگر شرط کنه که خواستی همسر بگیری باید اون بند 12 مهرنامه هاست اگر اشتباه نکنم، که اگر مردی خواست ازدواج کنه از همسرش اجازه بگیره. خب حالا این شدیدن هم میدونید محل بحث واقع شده در فقه و ظاهرن هم مشهور مخالفت کردن با این شرط، مخالفت کردن. خب این که این داره حلالی رو حرام میکنه، حرامی رو حلال میکنه. اینه که اون شیخ اعظم میفرماید اصل مطلب خوبه، انما الاشکال فی تشخیص. حالا این در مورد ما هم همینه، آیا اینجا ما داریم یه چیزی که حق نیست؟ شما ببینید اگر حق مشتری باشه شما میخواد با یه بنای عقلا بگیرید بدید به نویسنده، بله اگر حق نویسنده باشه هیچ، ولی اگر حق مشتری باشه اون میخواد چاپ کنه، چرا این باید اینه؟ من یک آخرین عرضم رو بگم از شیخ اعظم تا فردا دیگه برگه هم هست بعدم برمیدارید. ببینید مرحوم شیخ انصاری برای حل مشکل فرموده که بعضی از احکام وقتی عارض بر موضوعاتشون میشه کار به عناوین عارضی موضوعات نداره، این موضوع هر عنوانی بگیره بفرمایید این حکم هست، مگر عنوان ضرر و حرج و عسر و اینها. مثلا نگاه کنید اکل میته، اکل میته، اکل میته عنوان چی گرفته به خودش؟ حکم حرمت، حرمت خورده به اکل میته. آقا این اکل میته عنوانش عوض بشه، یعنی چجور بگیم، در چه زمانی، در چه مکانی، با چه قیمتی، از کدام میته، هر چی میخواد باشه، جز عنوان اضطرار اکل میته چی؟ حرامه. بعضی احکام هست تعلق میگیره به موضوعات بدون این که چه عنوانی برش عارض بشه، ولی بعضی از احکام هست نه، به یک موضوع تعلق میگیره اما به تغییر عنوان عوض میشه. ایشون میگه احکامی که از قسم اول باشه با شرط نمیشه جا به جاش کرد، احکامی که از قسم دوم باشه میشه. این کلام رو دوستان ظاهرن برگه آوردن، بردارید پیش مطالعه کنید این رو، پیش مطالعه هم نیست، ببینید شما رو این کلام شیخ چه اشکالی داره، اصلا این کلام چقدر موفقه. تا فردا انشاءالله.